آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما رو از سالن موزه استاد انتظایی میشنوید. مرداد ماه 97، نمایش مترسک و مهرداد خامنه‌ای دراماتورژ و کارگردان اثر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم محمدی و همینطور دوستان عزیزم در تیوان.
خواهش میکنم. آقای خامنه‌ای، مترسک برداشتی آزاد از چهار صندوق استاد بیضاییه. بفرمایید که این اقتباس به چه صورت بوده و چقدر اون شاکله اصلی حفظ شده و کلن چه تغییراتی داشته؟
والا تاریخش خیلی طولانی، این جزو اولین نمونه من که 13-14 سالم بود که اصلا بازیگری رو شروع کردم، کلاسای بازیگری میرفتم. یه دورانی خوندن نمایشنامه ها خب جزو از کارمون بود و اولین نمایشنامه ایرانی که شدیداً روم تاثیر گذاشت همون دوران چهار صندوق آقای بیضایی بود. یادم همزمان داشتم منتصرای مانوئل روبلس رو میخوندم و نمایش های آموزشی برشت رو. ولی همین دوران نوجوانی بود دیگه و از اون موقع این نمایش همیشه تو ذهنم بود، ولی حقیقتش از همون اولین خانشی که روی این نمایش داشتم، این شکل نمایش سنتی ایرانی رو اصلا من اینجوری خیلی با هم فاصله داشت با تفکرم و اخلاقیات خودم و موضوعش خیلی دوست داشتم، به دلیل خب موضوع سیاسی بود و موضوع اجتماعی بود و محدود نمایشنامه هایی بودش که حداقل من خونده بودم که اینقدر به طور مستقیم داره یه سری مسائل رو مطرح میکنه و مال دوران خیلی مهمی بودش، دهه یعنی نیمه دوم دهه 40 بود دیگه، سالهای 40 بود، سال 46 آقای بیضایی نوشته بودن که از کنم از اون دورانم، خب به اون دورانم دوران خیلی مهمی هست از جهت جنبش های روشنفکری ما، جنبش های دانشجویی ما و همینجور در هنر. من فکر میکنم بعد از یه دوران رکود در این سالها بودش که این تفکر برخورده با مسائل اجتماعی به طور مشخص دیگه از اون صوفیگری و سمبولیزم و نمیدونم فلان به اون سبک چیز منظورم دیگه داشت خارج میشد و روشنفکران مستقیما داشتن وارد مسائل مردم میشدن. دانشجوها دیگه خودتون دوران رو میدونید چجوری بوده دیگه. به هر حال تمام اینها یه مشخصه خیلی مهم این کار بود برای من حداقل و احساس میکردم که چهار صندوق نمونه در ادبیات نمایشی ما نمونه اون دورانه که روشنفکرها دارن تلاش میکنن که مسائل اجتماعی رو به این شکل مطرح کنن که در چهار صندوق مطرح میشه. این از تاریخش بود، اینی که و این مدت ها در ذهن من موند تا زمانی که احساس کردم که دلم میخواد که این نمایش رو کار کنم ولی نمیدونستم چجوری کار کنم. اولا از شخصیت سیاه اصلا به اون شکلی که توی نمایش بود به نظر من برای من خیلی اینجور نچسب بود، اون شکلی که اون مسخره و لوده و خنده دار بود برای من اصلا خنده دار نبود.
دقیقاً
و همش فکر می‌کردم که چه حیف که این نمایش اینجوری نمایش صندوق بازی باید اینجوری سنتی بر اجرا بشه، چرا این نمیشه دست. تا اینکه بالاخره یه مقدار که وارد کار حرفه‌ای خودم شدم دیدم نه، زیادم کارگردان مجبور نیستش که خیلی با احترام به نویسنده اثر، حالا هر کسی که می‌خواد باشه، نگاه بکنه و میتونه نگاه خودشو داشته باشه. بله. از اون موقع بودش که احساس کردم که خب حالا من چجوری میتونم به این اثر نگاه بکنم و اولین خب چیزی که همینجور که عرض کردم خدمتتون اصلا از این سبک سنتی که با من هیچ چیزی نداشت خارج کردم خودمو و احساس کردم که این نمایش خیلی بیدر و پیکره، متوجه این، و سعی کردم که اولین قدم این باشه که یک فضای ملموستر تاریخی به این نمایش چجوری میشه داد و بعد از این و بعد که خب این نگاه روشنفکر طبقه متوسط به طبقه کارگر و نیروهای مولد و چجوری میشه امروزی ترش کرد. توجه بفرمایید که خب 50 سال هم از اون دوران گذشته بود، نیم قرن از نوشتن این نمایش گذشته بود و طبیعتا وقتی که اگر میخواستید که اینو برای انسان امروز روی صحنه بیارید طبیعتاً باید نگاه متفاوتی داشته باشه آدم که بتونه ارتباط برقرار کنه. و این بودش که اون چیزی که شما امشب دیدید، من رجوع کردم به تاریخ، طبیعتا نمایش دیگه وقتی که ایرانی نباشه دیگه خب دست دادم خیلی بازتره،
هر
جغرافیا، ولی چه جغرافیایی. برای من همیشه میدونید هنر به عنوان یه روبنا بازتاب مسائلی که در هر دوره تاریخی در اون اجتماع از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اتفاق افتاده. و دیدم که خب مثلا در اکسپرسیونیسم آلمان، در سینمای اکسپرسیونیسم آلمان یه دورانی بوده که یه تأثیری روی هنرمنداش گذاشته و آثار مهمی رو دادن بیرون، مثل مطب دکتر کالیگاری، بعد عرض کنم نوسفراتو. اینا کالیگاری خیلی مهمه به دلیل اینکه اصلا میگن که اولین فیلمی بودش که پیش بینی کرده بود ظهور نازیسم در آلمان. و از طرف دیگه فیلم آیزنشتاین رئال سوسیالیسم بودش و اون یه معنای دیگه ای داشت که اگر میخواستم کارگر رو یه جوری وصل کنم به جنبش جهانی کارگران همه جهان، خب اون میتونست یه ملاک خیلی خوب باشه، چون به دلیل اینکه رزنوب پوتمکین همینطوری که میدونید دقیقا در 1905 اتفاق افتاد و واقعه مهم تاریخی بود که آیزنشتاین ازش این فیلم رو ساخت. و این یه قسمت داستان بود. دیدم که یه قاب اکسپرسیونیسم، سورالیسم و رئال سوسیالیسم رو میتونم یه چارچوب تاریخی براش در هنر پیدا کنم و ازش استفاده کنم توی نمایش. خب این یه قسمتش بود. سیاه و همونجور که خدمتتون عرض کردم کلن تبدیلش کردم به کارگر سنتی و اصلا از تیپ سیاه نمایش ایرانی خارجش کردم. اون سه شخصیت دیگه‌ای که بود در نمایش، خب اینا هر ستاشون در حقیقت طبقه متوسط اجتماع هستن. حالا من نمیدونم دقیقاً آقای بیضایی چه تصوری داشتن، یعنی در حقیقت ما روی صحنه با دو طبقه درگیر بودیم، طبقه کارگر و طبقه متوسط و مترسک. حالا مترسک هم خود دوباره مشکلات خودشو داشت به دلیل اینکه مترسک خودش به تنهایی عامل تعیین کننده نیست. مترسک ها یا نیروی سرکوبگر در اجتماع خودش دست دراز شده یک سیاست مشخص و یک منافع مشخص در اجتماعی هست. خب اینم برای من مشکل بود که آقای بیضایی احتمالا در سال 46 وقتی که نوشتم به این فکر نکرده بودم. مترسک آقای بیضایی همه این کارا رو میکرد، یعنی هم میتونه قراره که مثلا نمیدونم نقش کارتل و تراست و سرمایه‌دارا رو بازی کنه، هم نیروی سرکوبگر پلیس باشه، همه چی باشه، متوجه. و اینجا هم باید یه راه حلی پیدا میکردم که خب مترسک یک مرحله ای از این فشار اجتماعی به این افراد هست، ولی خب یه چیزی بالاتر از این هم باید باشه و در ضمن این که مترسک خود اینها ساختن. اینه که رسیدم به اون ایده جورج اورول که چشمایی که همیشه میبینید از بالا داره به صحنه نگاه میکنه، در حقیقت اون رئیس اصلی مترسکه که همیشه داره نظارت میکنه و هم صحنه رو هم تماشاچی ها رو و هر چیزی که اتفاق میفته، همیشه دوتا چشم هست در حالتهای مختلف. این بودش که این راه حل‌ها رو پیدا کردم. به علاوه اینی که اومدم از مینو دارم میگم که یعنی ما تموم نشد سالهای 30 اون بخش ویدیو و فیلم ها، اومدم زمان نزدیکتر از رامشتاین استفاده کردم برای دوباره یه تصویری از همون مترسکی که امروزی تر باشه، با اون آهنگ فوق العاده قلب من میسوزه. و بعد از یه گروه اسلوونی به نام لایباخ هست که با لایباخ برسه که خیلی پیام سیاسی مستقیمی داره و عجیب با دوه، مثل که برای امروز ما دقیقا نوشته شده، سال 2001 اینو کار کرده بودن این کلیپو، اونم ازش استفاده کردم و سعی کردم که نمایش مدرنی باشه که مخاطب امروز ما، جوان دانشجویی که میاد یا هر قشر و طبقه‌ای که میاد، به طور مشخص بتونه اینو ببینه که منظور چی از این سمبول ها، از این نماد ها. وقتی که خیلی از سمبول ها استفاده میکنیم و همه چی میتونه باشه، من اینو شخصا دوست ندارم که خیلی این مفاهیم، طبیعتا قابل درکه که آقای بیضایی سیاسی ترین کارشون بوده و هیچ وقت هم در اون دوران اصلا اجازه چاپ، حتی یک بار توی مجله زمان چاپ، زمانه فکر کنم چاپ شدش و دیگه هیچ وقت هم روی صحنه اون موقع نرفتش. حالا ولی برای من این کافی نبودش که بخواد به این شکل جلوی تماشاچی بیاد.
درسته. مترسک داستان خلق، بگیم، آرمان‌ها، اعتقادات، خرافه‌ها و یه سری بزرگ نمایی‌هایی که خودمون انجامشون میدیم و منشأش میتونه اون جهله باشه، بیخردیه باشه. و همونطور که اشاره کردید، مترسک یک کاراکتری هستش که میتونه خیلی قابل تأمل باشه. و شما این رو به خوبی نشون دادید، یعنی کاملا مخاطب همونطوری که فرمودین مدرنش کردید که هر مخاطبی بتونه باش ارتباط بگیره، کاملا براش مشخصه که مترسک کدوم قشر جامعه است، مترسک چی کار میکنه، مترسک واقعا نقشش چیه. در مورد مترسک یه مقدار برامون بیشتر توضیح بدید.
حتما. ببینید مترسک برای من تیپیک سیاستمدار امروزیه، متوجه. من وقتی که به شخص دقت کردین، خانم کنان پناه این نقش رو بازی میکردن و خیلی هم زحمت کشیدن روش، من توی ذهنم مثلا مارگارت تاچر بود، متوجه. یعنی به چه دلیل؟ به دلیل اینکه درسته که در یک دوران تاریخی ما وقتی که از سرکوب حرف میزنیم، چه میدونم آمریکای لاتین، ممکنه پینوشه تو ذهنمون میاد. دیدی تو صحنه اول لباس نظامی خیلی شیکی در حقیقت داره مترسک ما، در لباس در صحنه دوم این سرکوبگر نظامیگر در حقیقت تبدیل میشه به یک خانم خیلی شیک زیبایی که میگه همه چی سر جاشه، اصلا باید همینطوری میبود، ما به توافق رسیدیم، الان سکوت و آرامشی وجود داره که تا دنیا بوده وجود نداشته. و این دقیقا همون برخورد سیاستمدار در اجتماعه، متوجه این که هر کثافتی رو یه جوری توجیه میکنه و مردم رو ساکت میکنه. خب برای من سیاستمدار قرن 21 مهم بودش که این مترسک باشه، مترسکی که دو چهره داره، در این حالی که میتونه جزایر فارکلند رو سرکوب بکنه، از اون طرف هم میتونه و اعتصاب کارگرای معدن رو در مثلا در انگلیس به اون شکل وحشیانه سرکوب بکنه، از اون طرف هم بانوی آهنین لقب میگیره.
بله.
که انقدر سیاستمدار باهوشی هست که تمام اروپا، اصلا شما میدونید تمام بحران اقتصادی که ما در دنیا در سال 2008 داشتیم نتیجه کارهایی بودش که خانم تاچر و ریگان در اون دوران خودشون کردن، که عواقبش ما در سال 2008 دیدیم که چه بحرانی پیش اومد. این تیپ سیاستمدار برای من مترسک بود.
بسیار
متوجه. مترسک برای من یه موجود احمق سرکوبگر فقط نبود، بلکه یک موجود خیلی باهوش که هم سرکوب میکنه، هم تزویر میکنه، هم دیدید چجوری نقش دیدید چجوری قدرت رو گرفت. خانم کنان پنا نقش پنج شخصیت رو صحنه در حقیقت بازی میکردن، با هر قشر اجتماعی که برخورد داشتن این همونا باشون، با کارگر این کارگر صحبت میکنه. این دقیقا سیاست مداران دیگه.
دوست.
به نظر من
شما طراحی لباس و طراحی نور فوق‌العاده‌ای برای این کار دارید.
دوست.
و از اونجایی که این نمایش کاملا سمبولیکه، شما با طراحی نور و طراحی لباس این سمبول ها رو خیلی زیبا نشون دادید و در واقع اگه بخوام راحت تر بگم، انگار که یک لقمه حاضر آماده برای مخاطب آماده کردید که فقط میلش کنه و اینو به راحتی درک میکنه. در مورد این طراحی نور و طراحی لباس برای ما بگید.
اول از قسمت آخر صحبتتون شروع کنم. من اصلا معتقد نیستم که تماشاچی وقتی که میاد توی سالن باید درگیر کشف
گیج بشه
علائم و نمیدونم اینجا. من از اینجور مدرسه درس نخوندم که بیرون بیام. من تو کشور سوسیالیستی درس خوندم رشته کارگردانی رو و اولین سال استادایی داشتم که انقدر منو شماتت کردن که این ایده چه میدونم شرقی رو که همه چی باید در قالب یک سمبولی و یک معنای خاصی داره و فکر میکنیم هنر اینه، این هنر نیست برای من. و من متوجه شدم که این در حقیقت گول زدن مردم. هنر اون چیزیه که شما حرفتون رو رک و پوسکنده به مردم بزنید و به اونا اجازه بدید که قضاوت بکنن که آیا خوب حرفتون یا بده، ازش استفاده کنن یا نکنن. این هنر میشه، این واکاوی و موشکافی اجتماعی و معضلات اوناست که هنره که روی صحنه شما انجام میدید و نه اینکه حالا گیجشون بکنید.
بله.
همون بحث اولیمون هم که کردیم در مورد چهار صندوق برای من همین مسئله بود از اول. ببینید چیزهایی که روی صحنه میبینید خب هیچ چیزی نیستش که اضافه باشه. در مورد طراحی لباس باید بگم که این تمامش دستاورد خانم شیرین میرزا نژاد بوده که این طراحی رو داشتن که فوق‌العاده بوده، خیلی ساده. یعنی شما میبینید صحنه دوم که اینا میرن توی صندوق، ایده ایشون بودش که اینا روی لباساشون مثل بارکد خورد، به خاطر که دقیقا اینا در حصار جامعه سرمایه‌داری هستن که هر کدوم در صندوق خودشونه و اون علامه مثل جنگ جهانی دوم بود که یهودیا ستاره دار، اینا همون رنگای خودشونو دارن. خیلی خیلی و من واقعا راضی هستم از کار ایشون. و مسئله دوم این بودش که خب این صندوق اصلا چی قراره باشه؟ قراره چارت در تخته باشه که به هم. این صندوق بیشتر در جوامع سرکوب شده در حقیقت در ذهن آدم ساخته میشه. آدم ها در ذهن خودشون زندانی میشن و جوری اینها رو پرورش میدن یا سرکوب میکنن که باور نمیکنن که خارج از این فضای خودشون فضای دیگه زندگی دیگه هم وجود داره. و حتی مترسک خودش میگه، میگه دیگه عادت کردن، فکر میکنن دیگه دنیایی به غیر از این وجود داره.
دقیقاً.
و من فکر کردم که خب این رنگایی که آقای بیضایی پیشنهاد کردن، خب این خیلی میتونه در یه حاله نوری، اگر این صندوقا فقط یک سپات نوری باشه که اینا توش قرار گرفتن، مفهوم بیشتری از اون صندوق میده. یعنی در حقیقت یه فضای ذهنیه، در واقعیت وجود نداره همچین. این صندوقو براش به وجود آوردن و این بودش ایدهش.
در طول اجرا ما یک سری ویدیو پروژکشن میبینیم که فکر میکنم یک عنصر اصلیه در نمایش شما. درسته که ما شاهد هیچ طراحی صحنه‌ای نیستیم، اما این عنصر و این المان خیلی کاربردیه و در واقع انگار به کمک مخاطب میاد که تمام اون مفاهیمی که در قالب اجرای بازیگرها داریم میبینیم کاملا درکشون میکنه.
خب علاوه بر اون صحبتایی که اول کردیم در مورد فیلم ها و معنایی که اینا دارن، حالا همه لزوما لازم نیستش که بدونن تاریخ فیلم مطب دکتر کالیگاری چی بوده، ولی این دقیقا همون من سعی کردم که و دوست دارم یه جوری صحنه تئاتر رو محدود به صحنه تئاتر نکنم و در حقیقت این ویدیوها یک روزنه هست به دنیای وسیع‌تر از اون چیزی که داره روی صحنه اتفاق میفته، دنیای بزرگتر. و در این حالی که در مترسک سعی کردم که از در حقیقت از مونتاژ جاذبه‌ای آیزنشتاین استفاده کنم برای اون چیزی که داره روی صحنه اتفاق میفته و اون چیزی که تماشاچی داره در تصاویر ویدیو کلیپ ها میبینه، تا به یه سنتز دیگه ای برسیم. متوجه؟ یعنی این هدف بوده. امیدوارم که رسیده باشم.
همه کاراکترها خانوم هستن غیر از یک کاراکتر که آقاست و همون نماینده قشر کارگر. فکر میکنم این انتخاب تعمدن از جانب شما صورت گرفته، درسته؟
از جهت انتخاب کارگر شاید، به دلیل اینکه ادبیات، اولا من در حدود 95% دیالوگای نمایش همون چیزیه که در چهار صندوقه، من رو اون دست نبردم. 5% چیزایی که نمیشد اجرا کرد. و شخصیت کارگر رو من دیدم که هر جوری شما، یا باید خیلی اینو تغییر داد و اگر بخواید این کارگر رو از اون لودگی سیاه در بیاریم و تبدیلش کنیم به کارگر صنعتی و حالا بخواید اینو خانومم بذارید، این ادبیات اصلا نمیچرید. حداقل تو ایران اینجوری نیست که این ادبیات بشه ازش استفاده کرد، اون چیزی که آقای بیضایی نوشته. در مورد چهار شخصیت دیگه، در این حالی که من همیشه فکر میکنم خانوم ها میتونن ظرافت های جدیدی بدن به نقش ها، و یکی از مشکلات چهار صندوقی بودش که تمام اینها، ایشون هم آقای بیضایی هم تعمدن از تیپ سازی استفاده کرد و اینا که ارتباط راحت تری بتونه تماشاچی باش پیدا کنه، ولی در این حال فکر میکردم که اگر ما بخوایم این تیپ ها رو تبدیل به شخصیت کنیم در جاهایی که این نمایش به ما اجازه میده، خانم ها خیلی بهتر میتونن این کارو بکنن. متوجه؟ تخ شخصیت تاجر، شخصیت روشنفکر، و اصلا چرا بخوایم به جنسیتشون فکر کنیم؟ اگر بتونن بهترین تیپ ها رو تبدیل به شخصیت بکنن، چرا ازشون استفاده. و در مورد مترسک برای من مهم بودش که خانم باشم، به دلیل اینکه یک المنت جدیدی هم داره. زن بودن خودش به معنای زایش هست. اگر دقت کرده باشید نمایش یک دایره ای رو طی میکنه، با یک فریادی شروع میشه و با یک فریادی هم تموم میشه. این فریاد تاریخی طبقه کارگر هستش که همیشه سرکوب میشه، یه قدم جلوتر میره، دوباره سرکوب میشه تا اینکه ببینیم به کجا میرسه. ولی مترسک زن بودنش اینه و در این حال زایش نیروی سرکوبگر هست تا زمانی که کارگر نتونسته به حقوق خودش برسه. بسیار. وقتی که دوباره مترسک کارگر رو میکشه، در صحنه آخر میاد جلوی تصویر و دوباره حضور اونو میبینه.
از نمایش مقدار فاصله بگیم، یک سوالی خارج از فضای نمایش بپرسم. این که شما یک سنت بسیار پسندیده دارید در اجراهاتون و این که از لحاظ اقتصادی بسیار ملاحظه مخاطب رو میکنید و این برای همه مخاطبین تئاتر قابل ارزشه.
خواهش میکنم دکترین، البته ملاحظه که من خیلی واقع‌گرا هستم. من نگاه میکنم به کار خودم و کار گروه تئاتر اگزیت، اینه که ما برای کی داریم کار میکنیم، برای کی اصلا میخوایم کار کنیم. اینه که حالا جو تئاتر ما به حال اینجوری که هست، هژمونی حاکم دلش میخواد که اینجوری باشه، دلش میخواد اصولا افرادی که پولدار هستن از قشر بالای طبقه متوسط برن تئاتر ببینن و اخشار دیگه اجتماع، کارمندا، کارگرا، مثل که تئاتر مال اونها نیست و تنها دوست نداشتن این سیاست کافی نیست. به نظر من تئاتری یکی از وظایفش همینه که اگر میگه که برای مردم کار میکنه با مردم باشه. من هیچ کار خاصی نمیکنم. من منطقی فکر میکنم وقتی که دستمزد، حداقل دستمزد کارگر تو این مملکت 1,200,000 تومنه، من بلیتم باید چقدر باشه که این کارگر اگر دلش بخواد بیاد نمایش منو ببینه که برای اون ساخته شده، متوجه؟ بعد حرف اونو من دارم میزنم، اگر یک روزی دلش خواست با خانوادش بیاد بیرون، این چقدر میتونه پول کنار بذاره که بیاد نمایش منو ببینه؟ برای همینه که من بلیت حداقل رو میذارم 5,000 تومن که اون بتونه بیاد. و همینجور به ترتیب کارمند، بازنشسته، دانشجو. چون ما در گروه تئاتر اگزیت به این نتیجه رسیدیم که اگر حرفمون این هست، حرفمون برای مردم هست، اینو باید در عمل نشون بدیم. همش نگیم که حمایت کی، وقتی که طرف نون شبشو نمیتونه در بیاره، حالا من بیام بگم که اون از تئاتر حمایت کنه؟ حمایت تئاتر مگه کجای زندگی مردمو میگیره که اصلا اینقدر اهمیت داشته باشه که همچین توقعی داشته باشیم؟ میخوام اصلا تئاتر نباشه فرقی تو این اجتماع به وجود نمیاد، متوجه؟ حالا اگر کارگر نباشه هیچی تو این اجتماع نیست. خب و این به نظر من منطق ما این هستش. تئاتر ما نه برای اونایی که اصلا ربطی به این موضوعات ما ندارن، بیادم خسته میشن، فوشمون میدن از این سالن میرن بیرون، متوجه؟ و اصلا من دلم نمیخواد همچین شکنجه ای بدم و دلم میخواد که اگر در طول چه میدونم 25-6 اجرا دو نفر معلم بیان نمایش ما رو ببینن، فکر میکنم کارمون رو انجام بده.
خیلی هم از شما سپاسگزاریم. به عنوان آخرین سخن، حرف پایانی شما رو بشنویم.
حرف پایانی اینه که من واقعا مثل همیشه از دوستانم در تیوال و خود سایت تیوال و شما تشکر میکنم که همیشه دنبال میکنید کار ما رو و امیدوارم که در این نمایش جدیدم دوستان مورد علاقه شون باشه و خود با انتقاداتشون، با نگاه تیزبینانه شون به ما کمک کنن که بتونیم کارهای بهتری بیاریم.
مرسی از شما.
خواهش میکنم. مرسی از شما.
مجددا سپاسگزارم از جناب آقای مهرداد خامنه‌ای بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.